احتیاج خاطرم که چنین فرصتهایی رو برای ما فراهم کرده و جای لباس و حفظ تنازم هست که ما در شرایطی قرار گرفتیم که زمینه تدارک شده که بتونیم به نحو البلاغه رو بکنیم، ازش بهره بگیریم و انشاءالله استفاده عملی. در بحث روش برداشت از نحو البلاغه به طب اون وقت میخواییم وارد نحو البلاغه بشیم و از نحو البلاغه استفاده بکنیم، هرچه با خود نحو البلاغه آشناتر باشیم و ابزارهای مقدماتی کار کردن با نحو البلاغه رو قوی تر در دست داشته باشیم بهتر میتونیم استفاده بکنیم. این چیزی که من توصیه میکنم دوستان برای ورود به نحو البلاغه خودشون رو مجهز بکنن این هست که ما بعضی چیزا هست که مقدماتی و شما دارید، مثلا آشنایی با عربی، ادبیات عرب و بعضی از علوم اسلامی که من میخوام به اونا اشاره بکنم، اما برای ورود به نحو البلاغه ما در واقع 8 حوزه بحث رو باید بلد باشیم. حالا مختصر هم 8 چیز رو باید بهش بپردازیم. هرچه این 8 رو میخوام عرض بکنم که در واقع مباحثی است که ما رو با خود نحو البلاغه آشنا میکنه یا کمک میکنه که نحو البلاغه رو بهتر بفهمیم، این 8 مطلب رو به عنوان حوزه اول اطلاعات که باید داشته باشیم لازمه که سراغشون بریم. اولی چیزی که ما در روی شده به نحو البلاغه باید چقدری بدانیم، شناخت خود علیرضا سلام. دلیلمون هم اینه که به هر حال نحو البلاغه سخنان امیرالمومنانه، یا به تعبیر امام راحل نازلات وجود امیرالمومنان. بنابراین هر چقدر ما علی علیه السلام رو بهتر بشناسیم کلام رو بهتر بشناسیم. خب آیا تعبیر علی علیه السلام چی لازم ما بدانیم که به ما کمک بکنه حالا در کلیت قضیه، بعد در درجه بعد در اون موضوعی که موضوع ویژه که موضوعی هست. تاریخ زندگی امیرالمومنان به تب به ما خیلی کمک میکنه. شناختن علی علیه السلام از زبان خودش در داخل نحو البلاغه به ما بسیار دید میده. سوم شناخت جهتگیری های امیرالمومنان، یعنی ما بدونیم علی علیه السلام جهتگیری ها چی بوده که هم از تاریخ میتونیم استفاده کنیم هم از مطالبی که در نحو البلاغه هست با جهتگیری های امیرالمومنان آشنا بشیم. این به فهم ما بسیار کمک میکنه. و مطلب چهارم در مورد امیرالمومنان اینه که علی علیه السلام در حوزه‌ای که ما میخوام کار بکنیم، مثلا در حوزه مدیریت، ما اجمالا باید بدونیم که امیرالمومنان به دنبال چی بوده، دید اولیه باید داشته باشیم. پس این یه فرق اطلاعاتی که به عنوان اطلاعات مقدماتی در فهم ما مؤثر. دومی چیزی که به ما کمک میکنه در فهم نحو البلاغه شناخت این کتابی است که در واقع شریف رضی تألیف کرده، یعنی به هر حال نحو البلاغه تألیف شریف رضیه. پس شناختن مؤلف نحو البلاغه به ما کمک میکنه. شریف رضی سلیقه‌ای داشته، دیری داشته، در دوره خاصی زندگی میکرده، یک فضای فکری داشته، با اون دید در اون فضای فکری با سلیقه خودش نهج البلاغه رو گزینش کرده، تنظیم کرده. بنابراین شناخت خود شریف رازی هم به ما کمک میکنه. این دور سوم، خود این کتاب رو، یعنی تألیف شده تألیف شریف رازی رو که بدونیم نهج البلاغه چه ساختاری داره، چجوری باب بندی شده، کمیتش چطوره، کیفیتش چگونه، آیا این که شریف رازی مطالبش رو بدون سند ذکر کرده خللی رو این مطالب وارد میکنه یا نمیکنه، چقدر ما میتونیم به این کتاب اعتماد بکنیم، اعتبار مطالب چقدره، اون ایرادهایی که گرفتن چه پاسخهایی براش وجود داره، سبک زبانی نهج البلاغه چه سبکیه، مطالب به چه نحو در نهج البلاغه آمده و مباحث مدیریتی نهج البلاغه در کجاها متمرکزه، در کجاها غیر متمرکزه. این هم ما کمک میکنه که در واقع بتونیم روی کرده مناسبی با کار کردن داشته باشیم. چهارمی چیزی که به ما کمک میکنه منبع شناسی نهج البلاغه است. یعنی شریف رازی این کتاب رو از مجموع منابع استخراج کرده و برای مطالب نهج البلاغه منابع دیگری هم وجود داره که بسیاری از اوقات مراجعه کردن به اون منابع، اون مقداری که موجوده و گاهی اون مطالبی که شریف رازی از جایی گزینش کرده و وقتی ما به اصل مراجعه میکنیم عبارات اضافه تری میتونیم ببینیم که کمک میکنه به فهم ما. بنابراین منبع شناسی نهج البلاغه را باید ببینیم تا بتونیم به این کتاب ها مراجعه کنیم و از اینا استفاده کنیم. پنجمین موضوعی که خیلی کمک میکنه به فهم ما، چه در برداشت کلی از نهج البلاغه چه در حوزه مدیریت، رابطه نهج البلاغه با قرآن. این سخن که علی علیه السلام تربیت شده مدرسه قرآنه و افکارش، اندیشه‌اش، روحش، سخنش برگرفته از قرآنه، قرآنیه، این سخن سخن درست. پس ما هرچه بتوانیم رابطه این دوتا رو بهتر بفهمیم کمک میکنه که اینکه نهج البلاغه را راحت‌تر درک بکنیم. نهج البلاغه به شدت متأثر از قرآنه و ما نمیتونیم به سراغ یه حوزه ای از مباحث نهج البلاغه بریم بدون توجه به ریشه های قرآنی. این ریشه های قرآنی خیلی به ما کمک میکنه که عبارات نهج البلاغه رو بهتر بفهمیم، جهت‌گیری ها رو درک بکنیم و اون سمت و سوی رو که مباحث داره بتونیم خوب تنظیم بکنیم و خطامون رو کاهش بدیم. ششمین چیزی که به ما کمک میکنه در فهم نهج البلاغه به اصطلاح صورت شناسی نهج البلاغه است. یعنی چی؟ یعنی نهج البلاغه یک کتاب بلاغیه، در اوج بلاغه است و شریف رازی هم در واقع اصرارش بر این بوده که در گزینش خودش بلیغ‌ترین مطالب امیرالمومنین رو استخراج بکنه، گزینش بکنه، تنظیم و تدوین بکنه. بنابراین هر چه ما بلاغت بهتر بدونیم و بلاغت نهج البلاغه آشنا باشیم این کمک میکنه به فهممون و استنباطمون. وقتی دور هستیم از این مسائل استنباطمون هم یه قدری دور خواهد شد، خیلی از لطایف و زیبایی های کلام رو از دست خواهیم داد. یعنی وقتی ما به سراغ نهج البلاغه میریم
تشخیص بدیم که این تشبیه چجور تشبیهیه، این استعاره، این کنایه، این ایهام، این لفظ و نشه چه نوعشه. خب اینا همه کلک میکنه تو استنباط ما، این مورد این مطلب رو استنباط میکنیم. وقتی تشخیص میدیم که مثلا این مطلب یک لفظ و نشه مرتبه به یک لفظ و نشه مشوشه، خب که فهم ما بسیار محسنه. این که تشخیص بدیم کلام مجازه به ما خیلی کمک میکنه. و این سخن در واقع چه نوع مثلا استعاری است، اینا همه کمک میکنه به فهم بهتر مطلب. پس لازمه که با این هم یکی آشنا باشیم. ششمین و هفتمین مطلبی که به ما کمک میکنه روش شناسی نحو البلاغه است. این یک روش خواهی برای ورود به نحو البلاغه وجود داره. ما باید این روش ها رو بشناسیم تا با این روش ها عمق گرفته باشیم. هرچی عمق ما با این روش ها بیشتر باشه ما بهتر میتونیم برداشت کنیم. این قسمت رو من توضیح نمیدم چون میخوام یه قضیه بحث بکنم. و هشتم کتاب شناسی نحو البلاغه، یعنی ما لازمه کتاب هایی رو که درباره نحو البلاغه و به ما کمک میکنه که وقتی میخوام سراغ نحو البلاغه بریم از اونها مدد بگیریم، اونها رو باید بشناسیم. یعنی حداقل ما 10 حوزه کتاب رو باید بشناسیم و بلد بشیم بریم سراغ این کتاب ها، از اون کتاب ها استفاده کنیم. یعنی کتاب های لغت نحو البلاغه، 1-2 ترجمه های نحو البلاغه، 3 شرح های نحو البلاغه، 4 منتخب های نحو البلاغه، 5 مستدرک های نحو البلاغه، 6 مدارک و اسناد نحو البلاغه، 7 فهرست و معجم نحو البلاغه، 8 موضوعات نحو البلاغه، مباحث موضوعی نحو البلاغه، 9 کتاب های آشنایی با خود نحو البلاغه، و 10 متفرقات نحو البلاغه، اون چی که بیرون از این 9 موضوعه. این رو باید بشناسیم که میگه در واقع تصویری از کتاب ها داشته باشیم و بتونیم به سراغ این کتاب ها بریم. پس ما در واقع مرحله اول کارمون این مرحله است. این 8 رو باید بدیم، به خصوص در واقع از نظر عملیاتی این 2 سال آخر که دیگه باید مدام ما باید سر و کار داشته باشیم. این یه قدم. یه قدم دیگه اینه که ما وقتی میخوام مباحث مدیریتی نحو البلاغه رو کار بکنیم لازمه که با یک مجموعه مطالعات ویژه انجام بدیم. یعنی به عنوان یک مرحله کار آثار رو که مباحث مدیریتی نحو البلاغه مطالعه بکنیم بدون اینکه بخوام در اونها به هرج بریم یا رد بکنیم. فقط مطالعه از بابی که بدونیم چه اتفاقی افتاده، چه کارهایی صورت گرفته، چه فهمهایی از نحو البلاغه در حوزه مدیریت برای ما استخراج شده، ارائه شده، در قالب کتاب و مانند اینها تدوین شده. یه مطالعه اینجوری لازمه بکنیم. این یک. دوم اینکه قسمت های نحو البلاغه رو که مباحث خاص مدیریتیه این رو باید مشرر بخوانیم و باید اونس بگیریم. این با مطالبش، با ورود و خروج ها، با زبان، با واژه ها، با مباحث اونس بگیریم. مثلا در نحو البلاغه مجموعی از نامه های مدیریتیه. این مباحث مدیریتی پرداخته شده. لازمه که ما این نامه ها رو مکرر خونده باشیم که بهش معنوف شده باشیم. سوم چیزی که در حوزه مدیریت به شدت ما لازم داریم در واقع عملکردها و اقدامات، مواضع، سیاست‌ها، برنامه و رفتارهای مدیریتی علیه سلامه اون رو باید مطالعه بکنیم. یعنی به طور خاص باید رفتارهای مدیریتی، عملکردهای مدیریتی، برنامه مدیریتی، سیاست مدیریتی را بدانیم. مثلا فرض کنید امیرالمومنین زمانی که ماجرای تبریزه پیش آمده و در دوره خلفا با یک راهبرد مشخص حرکت کرد، یعنی یک راهبرد مدیریتی مشخصی رو بعد از رحلت پیامبر دنبال کرده مواده رو بشه. اگر اون راهبرد رو ندانیم و وقت رفتارهای مدیریتی علیه السلام رو دست نمیتونیم بکنیم. یعنی باید بدانیم که مثلا علیه نبی صلی علیه السلام بعد از پیامبر با چه راهبرد مدیریتی حرکت کرده، چرا در یک جایی سکوت کرده، چرا در یک جایی حرف زده، چرا در یک جایی کوتاه آمده، چرا در یک جایی ایستاده. کاملا مبتنی بر یک راهبرده. اون راهبرد رو باید بدونیم تو رفتارشناسی مدیریتی حضرت رو دست بکنیم. بعدها تو حکومت رو به دست گرفته باید مبتنی بر همون راهبرد داره کار میکنه، منطق کرده، مبتنی بر او عزم کرده، مبتنی بر او. اینا به ما بسیار کمک میکنه. بنابراین ما باید اون رفتارها، برنامه، سیاست و عملکردهای مدیریتی امیرالمومنین رو هم بشناسیم. حالا هم کتابهای تاریخ اونجا به ما کمک میکنه، هم کتابهایی که سیره امیرالمومنین هم هست، هم مطالب نهج البلاغه، هم شرحان نهج البلاغه، مجموعه از اینها میتونه به ما کمک میکنه که اون رو ما حاصل کنیم. اینم در واقع یک مطلب دوم، گام دوم. گام سوم تمرینه. یعنی لازمه شما حالا چه حوزه های دیگه چه در حوزه مدیریت وقتی میخوام بریم برداشت بکنیم، استفاده بکنیم، اینها حتما به تمرین فراوان انجام بدیم. مثل هر کار دیگری که اگر قرار داشته انسان در اون کار توانا بشه و بتونه به طور نسبی مناسب برداشت بکنه باید یک تمرین کرده باشه. بنابراین باید یک کار، دو کار، سه کار، چهار کار، پنج کار، کار تمرینی ما انجام بدیم، مدل های تمرینی انجام بدیم، ایراد هامون گرفته بشه، اصلاح بشه در عمل تا اینکه توانا بشیم. اون وقت میتونیم در واقع بیاییم بریم به سراغ این که اصلا مدل سازی مدیریتی بکنیم بر اساس نهج البلاغه. این کار رو بکنیم که نهج البلاغه به زعم بنده این توانایی رو داره که ما مدل های مختلف ازش بیرون بکشیم. مدل های خیلی بدی و دوست که هنوز کار نشده و به ذهن کسی هم نیامده و این توانایی در نهج البلاغه هست، شاید دلیلش هم این باشه که امیرالمومنین حاصل تربیت قرآن و تربیت نبوی، یعنی همه قرآن در وجود او، در افکار او، در سخن او جلوه کرده و همه تربیت نبوی خود علیه السلام امیرالمومنین بهترین بالاترین شاگرد مدرسه پیامبره. هر چه پیامبر گفته و کرده او گرفته و آماده اینا رو در سخنانش، در رفتارش ارائه کرده. بنابراین میتوانه خیلی قوت داشته باشه. پس ما این تو کار رو به طور کلی باید انجام بدیم. من یه گوشه های از این کارها رو شروع کنم توضیح بدم که ما در واقع چیکار بکنیم. یه مثال هایی هم بزنم که چقدر ملموس بشه. اون تا کاری که دوستان پیشنهاد میکنم انجام بدن اینه که در واقع برای هر کدام از این قدم ها شروع کنم این مقدار مطالعه کردن. مثلا برای قدم اول که آشنا شدن با اون هشت تا موضوع حتی اگر موضوع رو خونده باشیم. پیشنهاد میکنم که مثلا کتاب چشمه خورشید رو بخونم در اون قسمت اول. موضوعات مناسبه ولی خورد موضوعات کوچک سهرت بکنن و بچه ها به گروه هایی تقسیم بشن، گروه های 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره و اون موضوعات رو کار کنن. حالا توضیح خواهم داد همین کار موضوع همین کار موضوعی بکنن و این کار موضوعی رو در واقع زیر نظر کسی که مثلا با کمک کسی پیش ببرن که ایراد هاشون در ضمن کار گرفته بشه که توانایی کار موضوعی رو پیدا کنن. از این که تو کار رو انجام بدیم، یعنی با این موارد آشنا باشیم، با این موارد خاص آشنا باشیم، این مدت هم تمرین کرده باشیم، او وقت میتونیم قدر برنی رو برداریم بریم به سراغ کارهای بزرگ و به دنبال مدل سازی، یعنی بیم که طراحی بکنیم بعد از مطالعاتمون و بریم به این که مدل های مدیریتی رو بر اساس نهج البلاغه دنبال بکنیم. خب خب چه من در واقع که قبلی به پردازم درون روش هایی که میتونی به ما کمک بکنه برای بهره‌گرفتن از نهج البلاغه، به اصطلاح روش شناسی نهج البلاغه. خوب برای اینکه نهج البلاغه رو مطالعه کنیم ببینید چه تو روش وجود داره. روش تجمیلی، روش تجمیلی، روش مومی لازم میشه ما هر سه روش رو باید کنیم کار کنیم. شروع کنیم برای اونجا چند سال طول بکشه ولی میدونیم که بعد از چند سال چه تو دستمون خواهیم داشت. روش ترکیبی اینه که ما از اول نهج البلاغه شروع کنیم، یعنی از خطبه اول شروع کنیم، خطبه دوم، سوم و برسیم به خطبه 241 نهج البلاغه بر اساس شماره گذاری 233 ساله 241 خطبه وقت اول. بعد بریم سراغ بخش دوم نامه ها، نامه اول تا نامه 79، بعد قسمت ها قسمت اول تا قسمت 489. اما اول شروع کنید به اینجوری ممکن برای اینکه ما بتونیم از نهج البلاغه درست برداشت کنیم، فرض کنیم میخوایم خطبه اول رو مطالعه کنیم، چیکار کنیم؟ این کارا رو باید انجام بدیم. میخوایم یه خطبه رو مطالعه کنیم، میخواستید نامه رو مصادره کنید، میخواستید شکر رو مصادره کنید، میخواستید شکر رو مصادره کنید. حالا من دوباره روش ترکیبی میگم چون دوتا روش هم ساده هست. باید این دونه ساده وقتی میخواید مطمی رو از نخلی برای مصادره کنید، خوبه که به عنوان قدم اول این منظر و طرف رو ببینیم. این رو با اطمینان خاطر میده منظر و طرفش رو ببینیم. کتاب هایی هم چون شریف رجیش دارید نمورده الا به ده مورد بسید کنید. خب بسید منظر و طرف رو یه نگاهی بکنید، این مطلب یا نظیر این نزدیک به این بخشی از این بیشتر از این در چه کتاب هایی وجود داره. خب این مورد کمک میکنیم میتونیم بریم اونا رو نگاه بکنیم. خود تفاوت مرحله هم گاهی به ما کمک کننده است و گاهی ممکنه که ما در این مراجعات یه عبارت پیدا کنیم تو فهم ما خیلی کمک بکنه. یعنی یه مرحله دیگری باشه که برای اون چیزی که شریف در این مورده مثلا یه جمله اضافه داره، دو جمله اضافه داره و خیلی به فهم ما کمک بکنه یا خودش اتاق باز بکنه. پس این مهمه که بشنویم داره من با اون سبب این اول. بعد فضاشناسی کنید، این مطلب در چه فضایی ایجاد شده، حال و هواش چی بوده، شرایط جمع بوده، سرد بوده، تو چه مناسبات روابط فضایی گفته شده، این رو بدونید کمک میکنه به فهم ما. سوم اول از صدور رو بشنسیم، ممکنه در یک سری مدارد اینا رو بتونیم پیدا کنیم در یک سری نتونیم پیدا کنیم، ولی هر بار بتونیم اینا رو پیدا کنیم خیلی به فهم ما کمک میکنه. اول از صدور این علت این که امیر مومنان این مطلب رو بیان کرده چی بوده، چه شد که این حضرت این حرف رو در چهارم مخاطب شناسی. این خطر رو چی داره حرف میزنه؟ کمک میکنه به فهم ما. پنجم تاریخ بیان، این مطلب کی گفته شده؟ اگر بتونیم بفهمیم به هر حال خیلی کمک میکنیم که ما تشکیل بگونه فرد این سخن رو امیر مولا قبل از حکومت گفته یا برای بعد از حکومته. تو حکومت تو چه قسمتی چه تاریخی چه دوری از زمان گفته شده، این هم باید ما کمک میکنه. مثل ششون این هم که ما در واقع این تو کهچه رو موضوع شناسی کنیم. ببینید که چیزی که ما داریم مطالعه میکنیم این موضوعات درش هست، موضوع یه بحث سیاسی داره، یه بحث تاریخ شناسی داره، مثلا یه بحث موضوعی داره، یه بحث مدیریت داره. داخل هر کدوم از اینا چی داره میگه خودش میگه. بگیم مثلا این سیکیه سیاسیش داره مثلا یه جمعه مبانی سیاست رو میگه، دو جمعه آفات سیاست رو میگه، چه قسمت مدیریت خودش کنی چی میگه موضوع شناسی. کار دیگه ایش باید ما کمک میکنه اینه که ببینیم هدف خوشی هدف شناسی کنیم. فقط با این سخن به دنبال چیه، چی میخواد القا بکنه، چی چیزی رو میخواد به ما برسانه. اگر بسیم بینام به فهمی خیلی به ما کمک میکنیم. و تا اینجا ما کارای کردیم که به ما دید میده. از اینجا به بعد وارد مرد میشیم و حالا میخواد خود مرد کار کنیم. من کار کردن روی خود مرد باز اگر بتونیم چند تا کار رو درست انجام بدیم خیلی بهتر میفهمیم. اولین کاری که مرد باید انجام بدیم این واژه شناسی کنیم، یعنی اون تیکه رو که داریم میخوانیم این تیکه واژه ها رو درست بشناسیم. مرد به علاوه یکی از ویژگی های بسیار شگفتش واژه هاش، این امیرالمومنین واژه ها رو خیلی عجیب به کار برده. بسیار از واژه های استعمال شده در نهج البلاغه بدیعه، یعنی علی علیه السلام مثلا اونجور به کار برده، قبلا کسی اینجور به کار نبرده. بنابراین فهمیدن واژه ها برای ما آسانه. مثلا فرضاً تو این بحث مدیریت امیرالمومنین موارد متعدد اصطلاحات مدیریتی ساخته، اصطلاح نزیده تو رو بدونه درست بکنیم. مثلا فرسونه اگر هر رسی عبارت رو بیان کرده گفته که و این زن نشه زنیدیت رو بچه خلطا فأسهر لهم به ادرش. اگر نبی دوباره بگیدیم میگه فهمیدن این واژه ها یا واژه خاص این عبارت هم به فهم عبارت کمک میکنه، همین که میتونه یه افق مدیریتی برای ما باز کنیم. معنی این عبارت واژه واژه اینه که اگر هر بار بعد گمان کردن شهروندان مردمان در باره تو که چطور بر آنان روا داشته ای، عذر خودت را دلیل خودت را برای آنان اظهار کن. اظهار این اینجا علیه السلام یه واژه به کار برده که این واژه رو در معنای مدیریتی هیچ کس به کار نبرده بود، برای اولین بار به کار رفته. خب این واژه درست بفهمیمش این واژه رو، این از چه مادهی گرفته شده؟ اظهار از ماده صحرا. بذار اظهار معناش این میشه مثل صحرا علمی کردن، مثل صحرا قرار دادن، این مثل صحرا. بذار جلو چشمه اگر مردم در مدیریت نسبت اقدامات تو بدگمان شدن، شما مدیری در جایی اداره شدندگان بدگمان شدن، شما مسئول یه جامعه هستید مردم بدگمان شدن، بخواهی این خورا چیزی شده این از این افتا چرا این دیگه هر چیزی از من میگه که عضو خودت بود دلیل خودت بود برای اونها اظهار یه مثل صحرا رو جا دوره چشم کن. خب حالا اینجا رو اگر رو درست بفهمیم بعد میتونی براش معادل درست هم بفهمیم. فرض رو یه بگیم امیرالمومنین در مدیریت قائل به شفافسازی، هر کنون شده میده تبدیل کنیم به یه عقل، بیان بگیم ما از اون استنباط میکنیم امیرالمومنین که داره دستور میده، چون داره دستور میده ازش اون میفهمیم که امیرالمومنین قائل مدیران باید شفاف مدیریت کنند، صریح مدیریت کنند، صادق مدیریت کنند، که اصل مدیریتی اصل صراحت اصل مثلا صداقت اصل شفافیت یه موضوع موضوعات میده. وقتی که یه سواله برای ما مطرح میشه که آیا همه جا همونه استثنام داره، نه رو نابرای بگردیم به بگردیم حالا میگم چه باید بکنیم. بنابراین خود واژه شناسی برای ما بسیار مهمه و کمک کننده. دومین چیزی که ما در استفاده کردن از نهج البلاغه نیاز داریم که تمرین بکنیم دومین چیز اینه که ما ترکیبات رو بشناسیم، ترکیب شناسی. این نقل بلاغه کتابی که هم تجزیهش خوبه هم ترکیب، مثل برجامی است که یه جهتشون خوب باشه یه جهتشون مشکل باشه، چرا؟ واقعا همه جهت کتاب داره و مناسبه و دقیقه. مثلا تو برای ترکیب شناسی گاهی ما میریم تو ترکیب شناسی ادبی، یعنی مرکبات ادبی رو میشناسیم، به ما کمک میکنه تو فهم. گاهی میریم سراغ ترکیب شناسی محتوایی. ترکیب شناسی ادبی چون وقت شده من بهش نمیپردازم، اما ترکیب شناسی محتوایی چیه؟ سوال تو کار ما بودن. منظور من از ترکیب شناسی محتوایی اینه، مثلا تو همین بحث مدیریت مثل به عبارت اون مثل اون این عبارت این بازه ها به هر چنین نسبتی دارن، ارتباط بازه ها رو بکشیم بیرون ازش برداشت کنیم. مثلا حتی که عبارتی دارن میفرمونم که و عبارت احدتا لکه ما انفع فیه من سلطانکه ابدهتن اون نقیلتن فنگون الى ازمه مجلا فورش و قدرتی نیست سنت و قدرتی نیست علامالا تقلیم علیهم نفتش فرمان زالشت یطانی سلیشت من سماهش و یکفت انشت من خردش و یکیف سلیشت به ما عذبا انشه من عقلش. یه چی دوباره که دیم من برناش کنم و بگردیم دوباره ترکیب‌هایی که برای مدیریت می‌فرمود که هرگاه قدرتی که تو از او برخورداری، هرگاه قدرتی که تو از او برخورداری در تو بزرگمنشی یا گردن سرازی ایجاد کرد، نگاه کن به عظمت ملک خداوند بالای سر و به قدرت خداوند نسبت به خود که تو را بر خود چنین قدرتی نیست. چه که این نوع نگریستن سرکشی تو را فرو می‌نشاند و تندی و شیریت را می‌خواباند و عقل از دست رفته‌ات را به تو باز می‌گرداند. حالا بریم ترجمه محتواییش. منظور من از ترجمه محتوایی اینه، حالا از که تحقیق باید این لغت را درست بفهمیم، فهمی رو بشتبن تا ابهت این ابهت باید ما به کار داریم به غلط از ابهت میگیم. خب این به معنایی که آدم برای خودش بزرگی و بزرگانی رو نخواهد باشه، محیده از تخیل میاد به معنی تشبه، تشبه رو همه خیالی موهومه. یو تامل به معنی پاید آمدن و فرو نشستن و خوابیدن، تباه به معنی طغیان و سرکشیه، نشوز به معنی نشوزه، غرب به معنی شدت، تندی، پیری. عرض عرضم که خود عرض مردم دید، عرض پریدن، جدا شدن، عرض عرض، پریدن عرض رو شدن، اون یو قطعه بفرمیدن. حالا که این سوال ترشی باشه، تو بعد ترشی با میگم که اونجا امیر مومنان یه نقطه رو گفته، بحث سلطان، قدرت و نسبت به قدرت یک عوارضی رو بیان کرده. گفته قدرت آزاده داره، احساس میکنه، ایجاد میکنه، پس همین رو میفهمه که نیاز قدرت و هیچ عوارضی نسبت به هست. قدرت در آدم تأثیر داره، نفس قدرت، هر قدرتی شما پیدا کنی یه عوارضی درشون ایجاد میکنه. عوارضش چیه؟ عوارض دو تا عوارض داره، یکی احساس بزرگنشی، یکی هم جرگر سرازی تشبه. قدرت این دوتا رو میاره. هر کس در جایگاه قدرت قرار بگیره در مقابل این دوتاست، نسبت بین قدرت و یک عواره به کلام حضرت میگه ده مدیریش. خب ما را حضرت بنافاسده برای چی میگه راه علامه شد این هست اون بابیه چیزی نگه که من استثنام اون تانی اون راه علاجه، راه علاجش چیه؟ تبارش هم زور راه علاجش تصدیح بینش، تصدیح فهم، تصدیح نگرش، این باید اصلاح بشه. اون باید اینجا میشه نتایی این باید هر عدد مومنان تا فهم آدم رو درست نشه چیلی درست نشه. گام اول در اصلاح مدیریت ها تحقیه فهم. شما نمیتونید با برخنامه مدیریت رو اصلاح کنید، باید فهم آدم رو اصلاح کنید. به همین دلیل هم هیچ مدیریت برخنامه این اصلاح محفظ میشه. شما کسی مانده یه تحقیق اونجا انجام بدید، ببینید مدیریت هم با برخنامه کار جلو رو داره، همین که درست میشه یا نمیشه. همین رو نمیدن یه اینجوری نمیشه، باید چهر آدم ها کار بشه، همین رو نگاه رو درست کن. و یه نمونه راحت حضرت میده، یکی این راحت پس در تحقیق میشن فقط هم که بیشه تو درست کن راحت نبید، راحت عمل میشه. بعد میاد میگه که اگر این بینش درست بشه حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این اصلاحات صورت بشه. هم ممکنه برداشت دیگه بکنه، اون برداشت اینه که اگر انسان در مدیریت قدرت زده بشه قدرت درگیری هم بودیم این سه تا بیماری بزنم حالا سه تا اصطلاح ساخته اجتماع قرب عرض عرض چه تو بیماری قدرت زدگی در مدیری هست شما چیه؟ هر کسی این اینقدر در جوازه مدیری هست هر کاری دلش خواهد بکنه خودش برون از قانون بدانه فراتر از قانون بدانه هیچ رابطه رو غایب نمیشه اصلاح بکنه تغییر بکنه شما دوم ما در مدیریت کندی بکنیم چیزی بکنیم خشونت ببریم بدزبانی بکنیم چرا نکنیم؟ چون سلطان در اختیار ماست، قدرت در اختیار ماست، اقلام در اختیار ماست، امضا در اختیار ماست، سرنوشت آدم ها در اختیار ماست، میتونیم عرض کنیم، نرد کنیم، بیرون بتازیم، بیاریم مثل همون دوست نمروز گفت گفت که خدای تو میمیران را زنده میکنه ما هم ما میکنیم این بیماری ناشی از و سبونم از به عقل این مدیریت غیر خردمندانه میشه غیر عقلانه میشه خب حالا حضرت این با اون سطح دینش اینا رو میشه اصلاح کرد باز یه معادله عشق پیدا میکنیم یعنی یه بار از این طرف رفتیم رسیدیم که قدرت زدگی اینا رو ایجاد میکنه یه بار از این طرف میان فعلا دالشه یعنی اسلام میکنه کدوم سوالش هم این درجه برمیگرده تحیه دینش به تحیه دینش ارتباط میان مطالعه اتخاب این ها خیلی رو با کمک کنه حالا تو بیایی هم بحث رو سندسیش کنید حالا بحث رو به تبدیلش کنید این مدل سندسی بعد با کلمات دیگر هر رفت معنا کنید وقتی چه اتفاقی میفته چقدر مطلب در ما میاد پس قرار دوم تشکیل شناسی بود قدم دوم برای اینکه ما بتونیم برداشت بکنیم این هست که بیان و برویم به سمت تشکیل خانواده تشکیل خانواده قدیم پشت رو خانواده همید یعنی چی؟ یعنی عبارات مولن این رو عبارات دیگر امیر مولن رو که بحث قدرت عوارض قدرت رو اینادی کرده اون هم درانی بذاریم کنار هم کنار میشه یه خانواده یا مثلا در واقع من این دوری شرح عبارات امیر مولن کرده با عبارات دیگه معنا کردن با عبارات دیگه اون وقتی خانواده تشکیل میدیم و این عبارات حضرت رو کنار هم قرار میدیم اونجا بشونیم استنباطانون رو گسترش اونجا بشونیم یک استنباط مجموعی برسیم یک دستگاه استنباط بکنیم که داریم این مطلب گفته میشه بنابراین این کارم برای ما بسیار مفیده آثار اتفاق سخن احنامه مالشت در که این جمعه مال احنامه هست یه تورم بکنیم چند یک عبارت دیگه پیدا میکنیم که اینو معنا میکنه با اونا هم خانواده هست و وجود مختلف این موجود داره بیان میشه اگر ما اینها رو درست اتخاذ بکنیم و کنار هم قرار بدیم و اسم باشده و برداشتده به یک چیزای نو خواهیم برسیم کار سبایی که باید انجام بکنم کار صحابه که ما دارم انجام بدیم این هست که بیاییم و در موضوع رو تنظیم بکنیم تنظیم موضوع یعنی وقتی یه بند رو میخوانیم و به ترکیبات محتوایی رسیدیم که بر اساس اون یک تنظیم موضوعی انجام بدیم. مثلا بگیم ما در این بند رسیدیم به بحث رابطه مدیریت و قدرت، عوارض قدرت، قدرت زدگی، راه علاج قدرت زدگی، بیماری های ناشی از قدرت زدگی. بسید در حالا که تنظیم همه این سو تنظیم هم بگیم خود این خودی به ما مطلب بعد همینجور تکه تکه مقاله رو جنوزی یک پس ما یک قسمتی از مدلی که کمکمون میکنه برداشت کنیم تا اونجا یک قسمت دیگر رو اونجا درش تجدیه در روی کرده به نحوه بلاغه اینه که ما وقتی که میخواییم روش ترکیبی کار بکنیم باید مشکلی رو برو میشه، باید محدودیت رو برو میشه که روش ترکیبی روش طولانیه، خیلی زمان بره. این اگه بخواهم از اول نحوه بلاغه شروع کنیم و همینجور حالا خیلی هم توقف نکنیم و بحث فراوان نکنیم، خیلی هم بخواهم جلو بریم خیلی طول میشه. و به عنوان مثال ما خودمون کلاس ترکیبی که تقریبا از دو سال خورده شد پیش شروع کردیم الان رسیم به خطبه 89، دو سال مثلا رسیم به اینجا، خیلی طول میکشه که ما بتونیم یه بار این کار بکنیم. البته باید اینو شروع کنیم، یعنی کسانی که میخوان در واقع در نحوه بلاغه کارهای اساسی انجام بدن این کار رو باید شروع کنن و ابی نداره الان شروع بکنن، 5 سال دیگه 6 سال دیگه یک جایی قطعا خواهد بشه. برای اینکه این مشکل رو حل بکنن یک روشی ابداع کردن، روش تجزیه‌ایه که ما اینقدر وقت نداریم، یعنی یک چیزی رو بحث کنیم. روش تجزیه‌ای اینه که ما نحوه بلاغه رو تحقیق کنیم، بگیم آقا ما یه خطبه یه نامه میگم مثلا نامه 53 رو تقنیم کنیم، گذینش میکنیم، مباحث مدیریتی رو اینجا متمرکز میکنیم. خب اینا خوبه، منتها روش تجزیه‌ای مشکل زمان رو برای ما حل میکنه، یعنی اون دید همه جانبه رو ما شاید نتونیم پیدا کنیم مگر اینکه آن یه کارایی بکنیم. اما تو همون روش تجزیه‌ای هم اگر میخوایم که نتایج خوب بگیریم باید این کار رو انجام بدیم، یعنی این چند قدم رو برداریم این کار رو انجام بدیم. یک روش سومی ادعا شد در کار کردن با نهج البلاغه اون روش موضوعیه، که من این روش موضوع رو نظرم اینه که شما در اون قسمت سوم تمرین به روش موضوعی کار کنید. خودم شما این هست که ما یک موضوع رو انتخاب کنیم، مثلا مبانی مدیریت، مبانی مدیریت در تحصیل برای یک موضوع انتخاب کنیم، یا فرق کنیم که گذینش یکی جوزی گذینش کنیم، آموزش این رو هم در مدیریت روابط فساده این موضوع رو فرش موضوع انتخاب این موضوع رو انتخاب بکنیم. اون وقت این موضوع رو در همه نحوه بلاغه جستجو کنیم و در اساس تمام نحوه بلاغه و مطالب دیگر امیرالمومنین یک جمع‌بندی برسیم. روش موضوعی رو اگر بخواد کار بکنیم پیشنهاد من اونه که با اون مدل کار کنیم، مدل همون باشه. در اون سطح قدم برداریم و روش موضوعی روش مناسبی بشه. قدم اولمون تو روش موضوعی خود انتخاب موضوع، یعنی چی انتخاب موضوع؟ یعنی ما موضوعی رو انتخاب کنیم که این موضوع در نهج البلاغه باشه، موضوع مفیدی باشه، موضوعی باشه که کار نشده باشه یا کم کار شده باشه، موضوع باشه که نقاط مبهم نباشه با اون روشن شد. اما من دونم خود انتخاب موضوع باید یه نقاطی دارد. اول دوم در این مدل اینه که ما طرح مسئله بکنیم، مشخص بکنیم که ما مثلا وقتی میگیم مبانی مدیریت، مرادمون از مبانی مدیریت چیه، چی رو داریم جستجو میکنیم، حدود جستجومون چقدره، سوال هامون چیه، به دنبال چی میخوام بگردیم، ارزیابیمون چیه، به چه روشی میخوام کار بکنیم، کمانم دینا هر مسئله بکنیم. قدم سوم اینه که این موضوع واژه های کلیدی رو معلوم کنیم. مثلا فرض کنید بحث قدرت در مدیریت، قدرت در حکومت، اون ما چه واژه هایی رو باید باشه؟ مثلا فرض کنید واژه ولایت به دردمون میخوره، واژه دولت آیا به دردمون میخوره یا نمیخوره، واژه حق الولایه مثلا به درد میخوره، واژه نمیدونم رعیت به درد، واژه های شدیدی اون ما متخصص که بتونیم در اساس اونا جستجوی بهتری انجام بدیم. پنجم استخراج مطالب از نهج البلاغه. برای استخراج مطالب از نهج البلاغه دو تا کار باید بکنیم. یکی این که بریم به سراغ فهرست ها، کتاب های موضوعی، فرهنگ ها، از اونها جستجو کنیم. فهرست ها، کتاب های موضوعی و فرهنگ های نهج البلاغه که تو قسمت کتاب شناسی آشنا شدیم مثلا حالا فرضمون. اما کار اساسی اینه که خودمون از اول نهج البلاغه تا آخر نهج البلاغه بگردیم، بخونیم، نگاه کن ترتیبه در واقع کار ترتیبی، منتها نه این کار ترتیبی که با همه اون تفاصیل، نه فقط میخونیم برق میزنیم میریم جلو، سریع میشه جلو را. من گاهی شده یه روز سه بار ترتیبی خوندم، میشه گاهی دوست دارم خوندم، میگه قرآن رو بخونم، قرآن رو بخونم، یه روز دو جز سه جز بخونم، دو جز ختم کنم، میشه بشه سو پتر ختم کنم. نه من کارم نکردیم، به نظر این شخص نمیاد. من سه روز با مصرو میرم، فقط سه روز با مصرو میرم، هر دو هفته فقط با مصرو یه ختم قرآن میکنم، کاری نداره که فقط بسیم که مصرو. خب پس دیگه از این همه رو هرچی مستقیم و غیر مستقیم به اون موضوع مربوط میشه استخراج کنیم، هرچی مستقیم و غیر مستقیم که موضوع ما مربوط میشه استخراج کنیم، پیش برداریم. دیگه پیش برداری زمان تو بلدی دیگه من اشاره نکنم، پیش برمیداریم. پیش رو که برداشتیم قدر ششم اینه، این مطلب رو اینجا نوشتیم، این پیش ما بهش عنوان بدیم. عنوان دادن خیلی مهمه، عنوان دادن. مثلا فرض کنید که اگر بخون گزینش در مدیریت عنوان اصلی و گزینش در مدیریت زیر عنوان اون میشه مثلا مقدمات گزینش، دقتها در گزینش، ویژگیهای کلی برای گزینش، ویژگیهای خاص در گزینش، همانند اینها. اینا چیش میدیم؟ عنوان دادن ششم. هفتم دستبندی، این مسئله به موضوعی هم دستبندی میکنیم. مثلا تو بحث از اون گزینش هرچی گزینش ها خاصه میدونم یه جا، گزینش ها اون رو یه جا، نمیدونم به قطعه لازم یه جا، ترهید ها یه جا، تحکید ها یه جا، همه دسته برمی میکنیم. هشتم بررسی و تطبیق مطالب. یعنی چی؟ یعنی مطالب رو بررسی میکنیم، با هم تطبیق میدیم، هر میکنیم نزدیک رو کنیم خانواده، و از مطالب دیگر ادیان اسلام هم بیاریم بذاریم کنار اینا و اونام تطبیق بدیم که فهم بهتر پیدا کنیم عبارات دیگری که از ادیان اسلام وجود داره، رفتارهایی که به ما کمک میکنه در فهم بهتر، اینا رو همه رو بررسی میکنیم، تطبیق میدیم، اضافه میکنیم به پیشامون. مهم شرح و تحلیل مطالب. این مطالب رو حالا شرحشون باید بدیم، تحلیل بکنیم، کنار هم گذاشتیم، خانواده ساختیم، تطبیق دادیم، حالا باید شرح بشیم. این ما از این مثلا عبارت این استنباط رو میکنیم، این مطالب رو از این میگیریم، بچن به طور شرح کنار شرح بدیم و تحلیل میکنیم، تحلیل خودمون رو میمونیم و از تحلیل های دیگران استفاده کنیم. دهم ارزیابی و استنتاج، اینا رو مورد ارزیابی قرار میدیم که این شرح ها درسته، درست نیست، همخانه، همخان نیست، تعارضی وجود داره یا نداره، اگه تعارضی تظاهمی بود چجوری حلش بکنیم و استنتاج میکنیم، نتیجه میگیریم دیگه. اون قدم اصلی رو در بررسیمون برداشتیم. یازده هم تنظیم، تنظیم نهایی رو میکنیم که چجوری باید قرار بدیم، بهتر اول چی باشه، دوم چی باشه، سوم چی باشه، تنظیم میکنیم. تنظیم که کردیم قدم دوازده هم مبارش دیگه شروع میکنیم نوشتن اونها. این شده کار موضوعی، تحریر موضوعی. من فکر میکنم این مقداری که من گفتم الان کفایت میکنه. شما سوالا و چند دیده که از وقت مونده اشکاراتون رو بگیر، ولی پیشنهاد اونه که اگر میخواید در واقع قوت پیدا کنید توی کار کردن با نهج البلاغه و برداشت کردن، اون ادام رو شروع کنید بردارید، یعنی یک کار مطابعه در واقع آشنا شدن به خود نهج البلاغه، گام دوم آشنا شدن با مباحث مدیریتی در نهج البلاغه و گام سوم تمرین. خب سوالی به نظرم خوبه، یعنی این تکلیفش برای ما روشن میشه، خیلی راه ها مشخص میشه. ببینید من یه مقدماتی اصلا نگفتم، یعنی همه رو مفروض گرفتیم دیگه. یکی از این مقدماتی که باید بهش میپرداختیم، یکی از اصول بحث ما، از اصلا شناخت خود نهج البلاغه، شما بهش این کتاب چه جور کتابیه، اون رو یکی از بحثایی که باید صورتش بگیره اینه که نهج البلاغه با همین وضع به چه درد میخوره. ببینید شریف رضی در تدوین نهج البلاغه، خب ملاک اصلیش بلاغت، منتها سعی کرده که از همه چیز نمونه های رو بیانه، یعنی این توجه رو هم کرده. دلیلش هم اینه، بگی که من وقتی که مطالب علیه السلام رو مطالبه می کردم به دوستان هم بهشون می دادن، این مایی شگفتی بود که امیر مومنان در حوزه های مختلف سخن گفته و در هر حوزه که حرف داده در اونجه بگم که دقتی هم کرده. نهج البلاغه خب لغتا یعنی راه روشن بلاغت، منتها یک اتفاقی در منظور بلاغه افتاده. اون اتفاق اینه که منظور بلاغه فقط راه روشن بلاغه عذاب در نیومده، شده راه روشن سیاست، راه روشن مدیریت، راه روشن حکومت، راه روشن ارسال، راه روشن تربیت. چون این اتفاق افتاده محتمله ما اینجور بگیم که چون سخنان امیر المؤمنان در واقع سخنان جامعی بوده، خود امیر المؤمنان شخصیتا یک انسانی بوده با یک هندسه کامل، وقتی حرف میزده توی حرفش اون جامعه نگری وجود داشت و به تناسب شرایط و مقتضیات که وجود داشته به مطالب مختلف زیاد خیلی فراوان پرداخته. تو همه اونها هم به این دلیل که همه وجودش قرآنی و تربیت نبوی بوده در اوج محتوایی غیر از بلاغت سخن گفته. این نظر بلاغت کتابی عذاب در آمده که مباحث متنوع فراوان درش وجود داره. مباحث نظر بلاغت به شدت مصداقیه، به شدت عملیاتیه، به شدت اجراییه. هیچ کتاب بشری ها، کتابی که بشر خرید کرده، قرآن کتابش کدا، هیچ کتاب بشری حتی در مورد احادیث ما، هیچ کتاب حدیثی از احادیث شیعه و سنی و بقیه حوزه های علوم مانند نهضت بلاغه نیست. این تنوع رو نداره، اینجور مصداقی نیست، اینجور همه جانبه به مباحث پرداخته نشده، اینجور اجرایی و عملیاتی نیست. چون هیچ کتابی ما این گونه نداره، نهضت بلاغه به نظر میاد که از همه بهتر بتونه پاسخگوی ما باشه. البته من عرض کردم ما یه علوم مقدماتی داریم، ما اونها رو هم عرض کردم مفروضه، مثل ادبیات عرب و علوم اسلامی. اونها هم اگر ما هرچه بیشتر بدونیم به فهم ما در نهضت بلاغه بیشتر کمک خواهد کرد. اما اون مقداری که اگر ما اونها رو هم کامل نداریم یا کمی میدانی، همین چیزایی رو که عرض کردم بدانی، میتونیم از نهضت بلاغه برداشت. ببینید ما برای اینکه بتونیم احتمال خطامون رو کم کنیم بکنیم چکار باید بکنیم؟ بیاییم این قدم دوازت و قدم رو برداریم. چند تا از این قدم ها اینجوریه که ما مثلا این مطلبی که از نهضت بلاغه در میاریم گفتیم تصویر چی بدیم؟ خانواده بدیم. احتمال خطامون رو سم میکنیم، یعنی همه حرفای علیه السلام رو موضوع ببینیم نه فقط نهضت بلاغه. چون که از امیر المؤمنان در موضوع بیرون از نهضت بلاغه تا الان یافت شد. بعد بذاریم شما رفتارها اینا همه درست کار میکنه، کمک میکنه که احتمال خطامون رو کم کنیم. اما هیچ وقت نمیدونیم بگیم که این که ما میگیم حق مطلقه، همین است و دوزیم نیست. بریم بگیم فهم ما، ما برداشتی کردیم، ارائه میکنیم، دفاع هم میکنیم ازش، مطمئن هیچ وقت ادعا نمیکنیم که این خلاصه همین است که خلاصه هیچ مولای درش نمیده، ابدا هرکی ادعایی نمی کنیم. بری دفاع میکنیم به میزان این که روش کارمون درست باشه احتمال خطام رو کم کنیم.
بره دو تا مرحله است. یکی این که یه موقعی ما به دنبال این هستیم که همون نظریه های علمی رو اینجا پیدا کنیم. نه، یه وقت ما به دنبال این هستیم که یک جهت‌گیری های مدیریتی، یک مبانی مدیریتی، یک قواعد مدیریتی که اونجا گفته شده استخراج کنیم. بله اونها هست. و مثلا همین قدرت هم که مثال زدی، من یه تیکه رو بحث کردم دیگه، اونجا باید بریم این تیکه رو چکار کنیم؟ تبدیل کنیم به خانواده. حالا وقتی میریم سراغ خانواده، ببینیم بحثای بسیار قطعی وجود داره درباره مهار قدرت، هم مهار قدرت از درون، هم مهار قدرت از بیرون، هم چگونه قوانین باید به کار داره، ساختار سازمان، همین آتا اون رو گفته شده. بگه میشه، من نظرم اینه که میشه حرفای بسیار جالبی در آورد، منتها این انتظار که مثلا نهج البلاغه یک کتابه که در صدد ارائه کردن همین مدیریت های علمیه، این انتظار اصلاح درست نیست. اما حرفای مدیریتیه ناب و فراوانی درش وجود داره. حتی هر کنه ممکنه مدل هایی از نهج البلاغه مدل های بکر استخراج بکنیم، این توانایی رو داره. این دو تا بحثه دیگه، پس کلیت نهج البلاغه از آن اعتبار که تقریبا برای ما معتبرترین تقریبا یه بس مورد به مورده در نهج البلاغه مواردی وجود داره سندهای متعدد براش یافته، مواردی وجود داره چند سند، گاهی دو تا سند، یه سند بیشتر، یعنی در یه جا بیشتر یافت نه. و مواردی در نهج البلاغه وجود داره که هنوز در منبع غیر از شریف رضی به این صورت با این عبارت یافت نشده. بنابراین متوجه این مواردی که سندی نداره نمیم مطلب رو تضعیف کنیم، بگیم دلالتش رو ببینیم. ببینیم دلالت این مطلب، این متن چقدر قابل دفاعه، چقدر محکمه، چقدر با مطالب دیگر امیرالمومنان میخوانه، همسویی داره با رفتار حضرت، اون وقت میتونیم ازش دفاع بکنیم. با این دو تا وجه که عرض کردم، من معتقدم که تقریبا نهج البلاغه تقریبا به طور کامل قابل دفاع، همه نهج البلاغه قابل دفاع. ولی تقریبا میگم که 100% نگفته باشم، ولی از شما هر جا ایراد داشتید بیاید من برای دفاع کنم. چون ایراد داشتید بعد از چه کنم صلواتی دوست فرمی برای همین